5 بعد از ظهر ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. ژاپن بخشی از پول نفت خریداری شده از ایران را پرداخت کرد. کمیته‌ای برای بررسی تأثیر ارسال پارازیت تشکیل شد. حسن روحانی وزیر کار و رفاه اجتماعی را مأمور پیگیری مشکلات مربوط به توزیع سبد کالا کرد. درود شنوندگان گرامی. ژاپن به عنوان نخستین کشور پس از توافق ژنو بخشی از بهای نفت خریداری شده اش از ایران را که بلوکه کرده بود به ایران پرداخت کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که ژاپن این هفته مبلغی در حدود 550 میلیون دلار را به حساب متعلق به بانک مرکزی ایران در یک بانک سوئیسی منتقل کرده است. منبع دیگری نیز به این خبرگزاری گفته که مبلغ بیشتری از مقدار اعلام شده به این حساب واریز شده است. بر مبنای توافق ژنو ایران به حدود 4.2 میلیارد دلار از بهای نفت فروخته شده اش دسترسی پیدا می کند. وزیر بهداشت ایران از تحقیق در مورد آثار بهداشتی و تأثیر ارسال پارازیت بر سلامت افراد خبر داد. حسن قاضی‌زاده هاشمی به خبرگزاری ایرنا گفته است که گروهی از کارشناسان وزارتخانه‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان و همچنین ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه نمایندگانی از سازمان انرژی اتمی و چند دستگاه دیگر درباره تأثیر پخش پارازیت بر سلامت مردم تحقیق می‌کنند. به گفته وزیر بهداشت، کمیته بررسی کننده تأثیر پارازیت‌ها و آزادی کامل در حال تحقیق درباره این موضوع است. تاکنون مقامات مختلف جمهوری اسلامی تأثیر مخرب ارسال پارازیت بر سلامتی افراد را رد کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مسئول پیگیری مشکلات مربوط به توزیع سبد کالا کرد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت امروز با تأیید بروز مشکلاتی در توزیع سبد کالا به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری ایران با هدف ساماندهی وضع موجود به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأموریت داد تا مسئولیت وحدت مدیریت توزیع سبد کالا را به عهده بگیرد. او همچنین گفت در نشست هیئت دولت گزارش وزیر کشور درباره مشکلات مربوط به بارش برف در نقاط مختلف کشور ارائه شد. به گفته محمد باقر نوبخت در این گزارش به وجود مشکلات فراوان برای مردم در عبور و مرور و خسارت‌هایی در بخش کشاورزی، دامداری و واحدهای مسکونی اشاره شده بود. بر اساس این گزارش حسن روحانی به دستگاه‌های اجرایی مأموریت داده تا خسارات وارده به دامداران، کشاورزان و مسکن را برآورد نموده تا نسبت به تأمین اعتبار و پرداخت آن از سوی دولت اقدام شود. انفجار چندین خودروی بمب‌گذاری شده نزدیک منطقه حفاظت شده بغداد امروز باعث کشته شدن دست کم 16 تن شد. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که یکی از این بمب‌ها مقابل ساختمان وزارت امور خارجه عراق منفجر شده است. گزارش شده که تاکنون نزدیک به 30 تن در اثر انفجار این بمب‌ها زخمی شدند. منطقه حفاظت شده بغداد محل اقامت مقامات عالی رتبه دولتی است و ساختمان‌ها و سفارتخانه‌های خارجی در آن قرار دارند. دو روز پیش نیز دو موشک به سمت این منطقه شلیک شده بود. ساعت 17:04 ایران و در اینجا بخش 23 برنامه‌ای را می‌شنوید که به مناسبت 60 سالگرد یکی از وقایع بحث‌انگیز تاریخ معاصر ایران، کیوان حسینی از رادیو فردا تهیه کرده است.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ‌وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 23 سال سقوط.
در بخش‌های پیشین شنیدیم که چگونه محمد مصدق به رغم موفقیت‌های مهم دیپلماتیک در نخستین سال نخست وزیری، در سال دوم با بحران‌های مهمی روبرو شد و در پی رخدادهایی چون قیام سیتی و بعد از آن تظاهرات 9 اسفند، روابطش با شاه، کاشانی و گروهی از هوادارانش به تیرگی گرایید. در این قسمت بررسی رویدادهای آخرین سال حکومت مصدق را آغاز می‌کنیم. تنش در ابتدای سال 32 در اوجی کم سابقه بود. از همان ابتدای سال، از همان زمانی که توپ آغاز سال به صدا درآمد و در مراسم سلام نوروزی که هر سال در آن نخست وزیر به همراه کابینه به حضور شاه می‌رفتند، از مصدق خبری نبود. نخست وزیر به بهانه بیماری برخلاف سنت همیشگی در این مراسم حاضر نشد. او از واقعه 9 اسفند رنجیده بود و معتقد بود که کل ماجرای خروج شاه از ایران و تظاهرات هوادارانش توطئه‌ای برای قتلش بوده. و زمان زیادی از این سال پرماجرا نگذشته بود که جدال نخست وزیر و شاه از پرده برون افتاد. در روز 17 فروردین ماه، کوروش زعیم، پژوهشگر هوادار مصدق و عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی، برای من از این روز میگوید.
مصدق در 17 فروردین پیامی برای مردم فرستاد که در آن توطئه دربار برای قتل خودش رو فاش کرد و به صراحت گفت در کشور مشروطه برای اینکه مقام سلطنت محفوظ و مصون از تعرض باشد، پادشاه مسئول نیست. پادشاه باید سلطنت کند، نه حکومت.
در این زمان خیابان‌ها عرصه درگیری‌های گاه و بیگاه موافقان و مخالفان مصدق بودند و تنش سیاسی کشور را در چنبره خود داشت. برخی نمایندگان منتقد مصدق نیز معتقد بودند که امنیت کافی ندارند و در جلسات مجلس شرکت نمی‌کردند. همزمان آیت الله کاشانی نیز عملاً رهبری جبهه مخالفان نخست وزیر را در مجلس شورای ملی بر عهده گرفته بود. درست در همین روزها یک حادثه پیش‌بینی نشده مانند یک بمب دستساز در میانه این مناقشه سیاسی منفجر شد و رویارویی موافقان و مخالفان مصدق را وارد مرحله تازه‌ای کرد. در روز دوم اردیبهشت سال 32، سرتیب محمود افشارتوس، رئیس شهربانی کل کشور که به حکم محمد مصدق به این سمت رسیده بود، روبوده شد. جنازه او که به شکل فجیعی به قتل رسیده بود، در روز ششم اردیبهشت پیدا شد. فصل پایانی جدال مصدق با این قتل آغاز شد. افشارتوس نظامی هوادار مصدق بود، با سابقه ای که شاید چندان ارتباطی به نهضت ملی کردن نفت و جبهه ملی نداشت. مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن و نگاهی به زندگی این قربانی کلیدی سال 32.
تیمسر افشارتوس از طرف پدری از خاندان قاجار بود و کسی بود که در دوران که افسر جز بود در دوران رضا شاه خیلی شهرت خوبی نداشت. به هر حال بعد از شهریور 20 افشارتوس وشش تغییر میکنه. در ماجرای آذربایجان جزو کسانی بود که خیلی فعالیت داشت و نشان لیاقت گرفت. منتها بعدش در ارتش توی دوره‌ای به خصوص در دوران رزمارا منزوی شد و تقریبا کنار گذاشته شد به دلیل انتقادایی که ظاهرا داشته. به همین دلیل وقتی مصدق نخست وزیر میشه، به عنوان یک افسر ناراضی طبیعتا مورد توجه مصدق قرار میگیره و ضمن اینکه به خدمت برمیگرده، یک گروهی از افسران طرفدار نهضت ملی شورای نفت رو به نام افسران ملی تشکیل میدن که گروه مخفی بودن. البته فعالیت غیرقانونی نداشتن، ولی به هر حال هر نوع تجمعی در ارتش اون موقع ممنوع بود.
و البته چنان که یروانت آبراهامیان میگوید، این قتل عاملانش را به هدفشان رساند که آن هم بی‌ثبات کردن دولت مصدق بوده. آبراهامیان که معتقد است در این زمان برنامه ریزی برای ترتیب دادن کودتایی علیه مصدق آغاز شده بود، قتل افشارتوس را بخشی از این عملیات می داند که توسط CIA طرح‌ریزی شده بود.
نکته مهم برای CIA این بود که چگونه دولت را بی‌ثبات کند تا در زمان کودتا دولت ضعیف باشد. این بی‌ثبات کردن شامل ترور و آدم‌ربایی می‌شد. معروف‌ترین این آدم‌ربایی‌ها و قتل‌ها ماجرای روبودن و قتل رئیس شهربانی افشارتوس است که عملاً یک جنجال روانی علیه دولت بود.
در این جنگ روانی طرفداران دولت نیز بیکار ننشستند و توپخانه مصدقی‌ها در مجلس و روزنامه‌ها به کار افتاد تا عاملان این قتل شناسایی و محاکمه شوند. گویی برخی از نمایندگان مجلس که هنوز طرفدار مصدق بودند، فرصت مناسبی یافته بودند تا از طرف مقابل که عملاً مجلس را از کار انداخته بود، انتقام بگیرند. ضمن اینکه در پرونده قتل افشارطوس پای خیلی‌ها گیر بود. کوروش زعیم و متهمان قتل افشارطوس.
بنابر اعترافات بازداشت شدگان قتل سرتیپ افشارطوس، اعضای تیم توطئه عبارت بودند از سرلشکر فضل‌الله زاهدی، سرتیپ نصرالله زاهدی، سرتیپ مزینی، سرتیپ منزه، سرتیپ بایندور، سرگرد بلوچ قرایی، افشار قاسملو، حسین خطیبی و مظفر بقایی. برابر با اسناد محرمانه دولت انگلستان که بعد از 30 سال در سال 1364 چاپ شد، دستور قتل افشارطوس و یاران دیگه دکتر مصدق توسط اینتلیجنس سرویس انگلستان بخش MI6 داده شده بود و در ایران این فرمان در خانه دکتر بقایی ابلاغ شده بود.
در میان این متهمان، مظفر بقایی یکی از مهمترین چهره‌های نهضت ملی کردن نفت بود که از مصدق دل کنده بود. او که فعالیت سیاسی خود را از حزب دموکرات قوام السلطنه آغاز کرده بود و از نمایندگان مجلس پیش از آغاز نهضت ملی کردن نفت بود، در جریان مبارزه سیاسی نفت عملاً به یکی از سیاستمداران مهم این نهضت تبدیل شد. او از بنیانگذاران جبهه ملی بود و در ابتدای نخست وزیری مصدق همراه با خلیل ملکی حزب چپگرای زحمتکشان ایران را بنیان گذاشت. در سال 32 بقایی نیز مانند کاشانی از جمله سیاستمداران سرشناسی بود که رو در روی مصدق ایستاده بود. مسئولیت پارلمانی او موجب شد تا در جریان پرونده قتل افشارطوس دستگیر نشود، ولی خب وضعیتش از همیشه شکننده تر به نظر می رسید. از آن طرف او هم تک و تنها نبود و در همان زمان علی زهری سردبیر روزنامه شاهد به عنوان یکی از اعضای حزب زحمتکشان در مجلس شورای ملی حضور داشت. حمله به بقایی با ضد حمله علی زهری در مجلس روبرو شد. جلال متینی پژوهشگر منتقد مصدق ماجرا را چنین شرح می‌دهد.
در اونجا مطرح شد در مجلس که گفتن که این دکتر بقایی این کارو کرده. دکتر بقایی طرحی داشته و می‌خواست نخست وزیر بشه. در مجلس علی زهری عنوان کرد که از کسانی که عرض کنم اعتراف گرفتن در این باب با شکنجه همراه بوده. در نتیجه علی زهری استیضاح کرد مصدق رو. نظام مجلس شورای ملی در اون زمینه و دولت این بود که اگر مجلس دولت رو نخست وزیر رو استیضاح بکنه، نخست وزیر میره به مجلس، جواب استیضاح کننده رو میگه، بعد رأی میگیرن. اگر مجلس سخنان نخست وزیر رو تأیید کرد، او به خدمت خودش ادامه میده و الا میرود کنار یه نفر دیگه میده.
بدین ترتیب هنوز بهار 32 به پایان نرسیده بود که در جریان یک قتل سیاسی بار دیگر مصدق خود را در آستانه از دست دادن پست نخست وزیری دید. مجادله بر سر پرونده قتل افشارطوس نه تنها کار مصدق و مجلس را به بن‌بست کشید، بلکه نشان داد همزیستی دو جریان موافق و مخالف دولت در کنار یکدیگر از هر زمان دیگری دشوارتر شده است. حال مصدق باید تصمیم می گرفت، یا اینکه به مجلس می رفت و در جلسه استیضاح شرکت می کرد و تلاش می کرد که دوباره از مجلس رأی اعتماد بگیرد، یا اینکه تمام قد در برابر مجلس شورای ملی می ایستاد. در قسمت بعدی برنامه سقوط ماجرای انحلال مجلس را می‌کاویم. موافق و مخالف این ایده چه می‌گفتند؟ رفراندوم انحلال مجلس چگونه برگزار شد؟ آیا نتیجه این رفراندوم به تصمیم انحلال مجلس مشروعیت داد یا برعکس موضع مصدق را ضعیف کرد؟ همه در قسمت بعدی سقوط که سه‌شنبه‌ها ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.